مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ایام داغ انتخابات و درگیری‌های ذهنی که به واسطه انتخابات برای دوستان پیش آمده و احتمالاً کمی خلوت‌تر شدن جلسه به خاطر همین درگیری‌های ذهنی باشه احتمالاً، در خدمتتون هستیم و البته امتحانات حوزه و دانشگاه هم هست البته این ایام. امروز قدری صدای یه سیستم سرمایشی هم که تو اتاق هست احتمالاً کیفیت صدا رو شاید کاهش بده. من مجبورم بلند صحبت کنم، عذرخواهی میکنم. طبق روند تاریخی که ما طی کردیم در جلسات گذشته و در این جلسه میخواییم اون روند رو پی بگیریم، میرسیم به حادثه وقوع انقلاب. خب انقلاب اسلامی یه حادثه بود که نه فقط در بعد ملی بلکه در بعد منطقه‌ای و بین المللی تأثیرگذار بود و توجه متفکرین و اندیشمندان رو به خودش جلب کرده بود، کما اینکه من در جلسه اول هم یک بار اشاره کردم که حتی یه اندیشمند توسعه تونسی به نام بن عزیزی، اگر اشتباه نگم اسمش رو، معتقد هستش که تطوری که در نظریه های توسعه به وجود آمد، نسل دوم نظریه های نوسازی که قدری به مذهب و به بوم اجتماعی توجه بیشتری کردند در نظریه پردازی توسعه، یه بخشیش متأثر از وقوع انقلاب اسلامی در ایران بود. یعنی تجربه توسعه در ایران و وقوع انقلاب در مسیر اون روند توسعه، یا بهتر بگیم بر علیه توسعه پهلوی، باعث این شد که اصلا یک تغییری و یک تحولی در خود نظریه های توسعه پدید بیاد. یعنی انقلاب اسلامی انقدر اثر داشت به لحاظ نظری، حالا غیر از اون اثراتی که شاید شما شنیده باشید به لحاظ سیاسی در جهان، به لحاظ نظری هم انقلاب اسلامی مؤثر بود. تو این جلسه میخوایم توضیح بدیم که به طور خاص در یک دهه نخست انقلاب، یعنی بازه زمانی 1357 تا 1367، دهه اول انقلاب، ماجرای برنامه ریزی توسعه و سازمان برنامه و بودجه چه ماجرایی رو در این دهه سپری کردند. خلاصه آن چیزی که امروز خدمتتون گزارش میخوام بدم رو اگر بخوام در یکی دو جمله خدمتتون عرض کنم، دهه 60 یا دهه اول انقلاب از حیث اتفاقاتی که در برنامه‌ریزی توسعه و در سازمان برنامه رخ داد، اگر بخوایم بگیم چی شد تو این دهه، ما با یک افول و یک ذهنیت منفی نسبت به هم سازمان برنامه و هم برنامه‌ریزی توسعه در ابتدای انقلاب روبرو هستیم و سپس راه اندازی مجدد ماشین برنامه‌ریزی توسعه و سرپا شدن ماشین برنامه‌ریزی توسعه در جمهوری اسلامی. این دو تا اتفاقی هستش که عملا خلاصه این دهه اول انقلاب رو میتونه برای ما ترسیم کنه. من در این جلسه یه حدود کلی از اتفاقاتی که در این دهه رخ داد رو خدمتتون گزارش میدم. ایام انتخابات هست، این موارد شاید مستقیما ارتباط نداشته باشه، ولی فهم بخشی از تحولاتی که امروز توش قرار داریم، تحولات سیاسی که توش قرار داریم، بی نسبت با آن چیزی که در این دهه رخ داد نیست. و اتفاقا اگر کسی بخواد واقعا جریان‌های سیاسی کشور رو بشناسه، جریان‌های فکری کشور رو بشناسه، اگه بخواد به خاستگاه برگرده باید بره دقیق ببینه در اتفاقاتی که در لایه اداره کشور در دهه 60 رخ داده چی بوده. من مدعی نیستم که در این جلسه حتی شمای کلی از اون رو خدمتون گزارش بدم، ولی شاید یه آدرس هایی بدم که بتونه کمک کنه شما برید بررسی تفصیلی تری رو انجام بدید. خب مسئله ما عقل اداره است، مسئله ما برنامه‌ریزی توسعه است. اولین حادثه جدی و اولین رخداد جدی که در دهه 60، دهه اول انقلاب در مرتبط با این مقوله رخداد، خود نوشتن قانون اساسی بود. قانون اساسی عملاً سنگ بنای عقل اداره در دهه اول انقلاب هست. اتفاق بسیار بسیار مهمی هم هست، به خصوص اگر ما نهضت ها رو در جهان دنبال بکنیم، انقلاب ها رو در جهان دنبال بکنیم، به طور خاص اگر انقلاب های یا نهضت های اسلامی رو بریم دنبال بکنیم، میتونیم به عظمت این اتفاق پی ببریم. اینکه یک کشوری انقلاب میکنه، بعد از یک سال، سلام علیکم، بعد از یک سال، علیکم السلام، بعد از یک سال چه کمتر از یک سال ما برنامه‌ریزی چیز ارزم به خدمت شما قانون اساسی می‌نویسیم. اگه بخواید یه قدری مقایسه بکنید، شاید اتفاقی که در مصر رخ داد رو اگر ببینید، مصر موفق شد که انقلابی توش رقم بخوره، همین 10 سال پیش، 12 سال پیش، اما موفق نشدند به یک قانون اساسی جدید یا به یک نظام سیاسی جدید برسند. اینکه انقلاب اسلامی توفیق پیدا کرد به یک نظام سیاسی در قالب قانون اساسی برسه، خودش یک اتفاق جدیده. آقا بیایید جلو بشینید، بخواه اینجا خونکتر باد بهتون میخوره. خب همینو میگم، بفهمونید جلو بیار. من تصویر شما هم برام آشناه. سنتی اصفهان بود. حالا بعد جلسه خدمت میرسید. بزرگ باید. اتفاق دیگه ای که در مورد قانون اساسی قابل طرح این هستش که خب تصویب قانون اساسی خیلی مردمی بود در مقایسه با انقلاب های دیگه معاصر. اگر ما بریم دنبال بکنیم، خیلی مردمی بود به این معنا که هم در انتخاب اعضای مجلس مؤسسان که در واقع بحث و گفتگو در مورد مواد قانون اساسی داشتن، و هم در واقع بعد از اینکه اینا به متن رسیدن، مجدداً بازی در واقع رفراندومی برگزار شد و خب این قانون اساسی به آرای عمومی سپرده شد. یه چنین چیزی در سال نخست وقوع انقلاب واقعا یه اتفاق غیر عادی در جهان میشه محسوبش کرد. این حداقل میشد معقول باشه که وقتی در یه جای انقلاب رخ میده، تو گام‌های نخستینش دیگه خیلی حالا آرای عمومی وسط نیاد. بالاخره خود حضرت امام یک کاریزمای اجتماعی داشت و اقبال اجتماعی به ایشون بود. به هر حال قانون اساسی رو خیلی دیگه از مجرای آرای عمومی عبور ندیم، ولی نه، در انقلاب اسلامی اتفاقی که رخ داد این بود که هم در خود انتخاب مجلس اعضای مجلس مؤسسان و هم در واقع تصویب قانون ما مردم رو مشارکت دادیم. اتفاق دیگه ای که تو قانون اساسی رخ داد و باز برای ما میتونه مهم باشه این هستش که عقل، در واقع عقلانیت دینی ما در ترکیب با یه بخشی از عقلانیت کارشناسی ما، حدود نزدیک به 80 نفر عملا دور هم نشستن و تونستن به یه متن واحد برسن. خود این از دریچه نوشتن یک سند ملی اگر بهش نگاه بکنیم، یک اتفاق تازه در تاریخ معاصر ماست. ما مقاطعی در تاریخ معاصرمون داشتیم که فقهای ما با نشاط اومدن وسط. مثلا تو ماجرای مشروطه من شنیدم آقای دکتر موسی نجفی میگفتن اگر اشتباه نکنم حدود 70 80 تا مثلا رساله فقه سیاسی نوشته شد. خب 70 80 تا رساله سیاسی نوشته شد. حالا فقه سیاسی شاید نشه به دقت ازش نام برد. یعنی روحانیت ما، مجتهدین ما احساس تکلیف کردن و وارد میدون شدن به تبع حادثه مشروطه. ولی خب بعدش دیگه چون شکست خورد مشروطه دیگه واقعا روحانیت واقعا یه مقدار فاصله گرفت از فضای اداره کشور. اما تو ماجرای قانون اساسی امام مطالبه کرد، حتی انجمن حجتیه که تو تصور ما انجمن حجتیه شاید بگیم خیلی با حاکمیت و نظام در واقع احتمالاً مشارکتی میخواد نداشته باشه، حتی انجمن حجتیه در مورد مفاد قانون اساسی پیشنهاداتی رو مطرح کرد. مثلا فلان بند قانون اساسی نظر داد که مثلا تغییر بدید، فلان چیز رو بنویسید. 5-6 تا متن در واقع پیشنویس آمد، که البته خب اون پیشنویسی که مبنا قرار گرفت پیشنویس دکتر حبیبی بود. خود این پدیده جدیدیه، این که حالا به خصوص چون بالاخره این جمع هم وزن طلبگیش بالاه، اصل این اتفاق رو باید به فال نیک گرفت در تاریخ معاصر کشور، اینکه مجموعه ای از روحانیت دور هم بنشینن در مورد مسائل اداره کشور تو حوزه‌های مختلف فکر کنن و به یه جمع‌بندی برسن یعنی با این همه تشتت آرا و تکثر آرا، که اینم کار کی بود؟ واقعا خب کار شهید بهشتی بود. یعنی شهید بهشتی واقعا یه دبیرخانه خوب رو درست کرده بود. و من توصیه میکنم یکی از کارهایی که ما نکردیم در طول این 45 سال، یعنی کم در واقع بهش پرداختیم، این رجوع به خود این گفتگوهاست. میدونید که 4 جلدش هم تو اینترنت با یه سرچ میتونید پیدا کنید، پی دی افش موجوده. 4 جلد تقریبا 1000 صفحه‌ای، 4000 صفحه متنه. همه گفتگوهای اون مجلس اونجا منعکس شده. در مورد من گفتگوهای اصل 43 و اصل 44 قانون اساسی رو خوندم. گفتگوهای خیلی خوندنیه، دعواهای خیلی جدی با هم دیگه دارند و واقعا از خوندن این مباحث من به نظرم یکی از اون چیزهایی که میتونه عقل اداره کردن کشور رو به نظر من حداقل تو این محیط‌های حوزوی ما میتونه برانگیزه در واقع و فعال بکنه که بهش فکر بکنیم، خود این متن، خود این گفتگوهاست، خود گفتگوهایی که پیرامون قانون اساسی صورت گرفته، که خب در برخی از مواد خیلی چالشی و اساسی هستش. قانون اساسی واقعا تو اداره کشور حاضره. خب این تلقی که بعضن ما داریم که اسناد بالادستی مثل قانون اساسی حضور جدی ندارن، البته خب غفلت که هست، یعنی نمیتونیم ادعا کنیم که اصول قانون اساسی الان کامل داره در جمهوری اسلامی بهش عمل میشه. خب ولی این تصورم که حالا یه متن کلی نوشتن و دیگه مثلا یه امر تزیینی هستش که بالاخره ما میثاقمون بوده و به کناری نهاده شده، این تلقی غلطیه. و برای اینکه من بگم که چرا غلطه، کافیه اشاره کنم به مناظره‌ای که همین چند ماه پیش تو تلویزیون بود بین آقای دکتر درخشان با آقای دکتر غنی نژاد. خب آقای غنی نژاد که خب منتقد در واقع ساختار اقتصادی کشور بود، مهمترین پایگاه انتقادی که نسبت به ساختار اقتصادی کشور و وضعیت توسعه در کشور داشت این بود که همش به خاطر قانون اساسیه، همش به خاطر اصل 43 و 44 قانون اساسیه. یعنی کسی که واقعا داره رصد میکنه، حالا ما قطعا خب نظر ایشون رو نمیپسندم و نظر ایشون رو غلط میدونم، تحلیلی که ایشون در مورد اصل 43 و اصل 44 داشت رو غلط میدونم، منتها فقط میخوام به این اشاره کنم که قانون اساسی با همه غفلت هایی که ازش هست در متن مناسبات اداره کشور حاضره و تا حدی حداقل حاضره، یه خطوط قرمز کلی رو حداقل این قانون اساسی داره تعیین میکنه. لذا یه توصیه جدی من دارم اگه واقعا بخوایم مسئله‌ای که در این جلسات دنبال میکنیم رو شما خودتون تفصیلی تر دنبال بکنید، حتما قانون اساسی رو مرور کنید و به خصوص گفتگوهایی که حول هر یک از بندهای قانون اساسی بود را دنبال بکنید. من یه جمله از امام بگم، اون روزی که به حال متن پیشنویس رو به امام دادن، امام یه جمله خیلی به نظر من عجیب گفتن. گفتن که امید است انشاءالله تعالی با اجرا و عمل به آن، یعنی به قانون اساسی، آرمان‌های اسلامی برآورده شود و تا ظهور حضرت بقیت الله ارواحنا فداه باقی و مورد عمل باشد. یعنی چنین نگاهی به قانون اساسی داشتن، یعنی کلیت شاکل قانون اساسی در حدی هستش که امام تلقیشون این بود که به هر حال مواد این و محتوای قانون اساسی اینقدر امکان پایداری داره. یه اشاره‌ای هم به ساختار قانون اساسی داشته باشم، غیر از 9 بخش دیگه، بخش اول اصول کلی، بخش دوم زبان، خط، تاریخ، پرچم، فصل سوم حقوق ملت، فصل چهارم اقتصاد امور مالیه که به بحث عملا برنامه‌ریزی توسعه بیشتر ارتباط داره، فصل پنجم حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن، فصل ششم قوه مقننه، فصل هفتم شوراها، فصل هشتم رهبر یا شورای رهبری، فصل نهم قوه مجریه، فصل دهم سیاست خارجه، فصل یازدهم قوه قضاییه، فصل دوازدهم صدا و سیما، فصل سیزدهم شورای عالی امنیت ملی که فکر کنم حالا بعداً اضافه شد، نه تو اون اتفاقی که تو دهه 60 رخ داد، فصل 14 بازنگری در قانون اساسی. اصل اون اصولی که به طور خاص به برنامه‌ریزی توسعه ارتباط وثیقی داره، خب اونی که در واقع اهداف رو مشخص میکنه اصل 43 است. حالا اصل 44 رو به واسطه دعوایی که در باب خصوصی سازی تو کشور داریم و سیاست‌های کلی اصل 44 احتمالاً بزرگواران تا حدی دنبال کردن که خب شکل اقتصاد کشور رو در این اصل بهش پرداختن، اینکه به حال مالکیت در مالکیت اقتصادی در کشور 3 نوعه دیگه، دولتی و عمومی و خصوصی، که خب مشخص کردن که کدوم ها دولتی هن، کدوم ها عمومی هن، کدوم ها خصوصی هن. اما اون اصلی که قواعد حاکمه بر اقتصاد کشور رو توضیح داده اصل 43 است، که باز من میخوام تأکید کنم که دوستان بزرگوار حتما بهش مراجعه بکنن و این اصل رو بازخوانی بکنن. باز اصلی که در واقع به مسئله برنامه‌ریزی توسعه ارتباط داشته باشه، مسئله تهیه و تصویب لایحه بودجه سالانه است که خب اصل 52 قانون اساسیه. اصل 48 هستش که به آمایش سرزمین ارتباط داره. اصل 53 هستش که به تمرکز دریافت‌های دولت در خزانه‌داری کل و قانونی بودن پرداخت‌ها اشاره داره و حالا احتمالاً موارد دیگه که من شاید به طور کامل بهش نپردازم. واقعاً مفاد قانون اساسی هر کدومش روش تمرکز کنیم کلی دلالت برای ما شکل می‌گیره در حوزه‌های مختلف. مثلا این واژه‌ها رو ما یک کمی به لحاظ حقوقی بریم فهم بکنیم، دلالت‌هاش بهتر برای ما روشن میشه. مثلا فرض بفرمایید اصل 28 حق همگانی ایجاد و آزادی انتخاب شغل. خب ما حق قائلیم، حق قائلیم یعنی دولت باید این حق رو در واقع ایفا بکنه، استیفا بکنه، یعنی دولت باید چنین حقی رو برای در واقع مردم پیگیری بکنه. این کلماتی که تحت عنوان حق توی مثلا اصل 28، اصل 29، اصل 30، اصل 31 مثلا برخورداری از مسکن، برخورداری از حق در واقع آموزش پرورش رایگان همگانی، حق همگانی برخورداری از تامین اجتماعی، هر کدوم اینا دولت رو مکلف میکنه که یک کاری رو انجام بده. و اینکه آقای غنی نژاد مثلا تو اون مناظره اشاره میکنه که هر چی میکشیم از قانون اساسیه، به خاطر همین حقوقه. این حقوقی که ما اونا معتقدن که این حقوق نباید روی دوش دولت باشه دیگه، اونا معتقدن که ما تو قانون اساسی حقوق رو بیش از حد بر دوش دولت گذاشتیم، بار دولت رو در واقع نباید سنگین میکردیم، این امور کلن باید در واقع به بازار سپرده میشد، که خب قانون اساسی ما چنین دیدگاهی رو قبول نداره و دولت رو مکلف میدونه که این امور رو دنبال بکنه و چون مکلف میدونه این مطالبه الان تو جامعه وجود داره دیگه و به هر حال دغدغه مسکن، این که ما از دولت چنین مطالبه‌ای رو داریم، دغدغه آموزش پرورش رایگان، حالا اینکه یه نارسایی هایی هم در تحققش وجود داره سر جای خودش، ولی به لحاظ زیرساخت حقوقی عملا قانون اساسی چنین وزنی داره در ساختار حقوقی کشور. این نکته اول. نکته دوم، سازمان برنامه و بودجه در ابتدای انقلاب چه وضعیتی داشت؟ خب سازمان برنامه و بودجه در مجموع اگه بخوایم یه نگاه کلی داشته باشیم، باید به این فکر کنیم که کلن نظام جمهوری اسلامی با نهادهای برآمده از رژیم پهلوی چی کار کرد؟ خب به هر کلی صنایع و کارخانه و در واقع وزارتخانه و سازمان تو دوره پهلوی داشتیم. اینا بالاخره بعد از انقلاب با اینا باید چی کار میکرد؟ یه سریشون که تکلیفشون معلومه، یعنی مثلا اگر کارخونه مشروب سازی داشتیم، علل قاعده دیگه بعد از انقلاب نمیتونه دیگه، طبیعتاً ما چنین صنعتی رو نمیتونیم داشته باشیم، به طور طبیعی خب اینا حذفن. و یا مثلا اگر نهادی مثل مثلا مجلس سنا در دوره پهلوی داشتیم، به واسطه خب بحثایی که تو قانون اساسی ما شده بود، چنین نهادی عملا دیگه نمیتونیم داشته باشیم. اما در مورد سایر امور که خب مشکل شرعی بیان مثلا در موردشون قابل طرح نمیتونه باشه، اشکال شرعی بیان قابل طرح نمیتونه باشه، بحث این بود که بالاخره با این سازمان ها چیکار کنیم؟ ما با سازمان برنامه بودجه چیکار کنیم؟ با وزارت راه و شهرسازی مثلا چیکار کنیم؟ حالا ما نمیدونم اسمش چی بود. با وزارت اقتصاد چیکار کنیم؟ با ارتش چیکار کنیم؟ یه دیدگاه تند این بود که خب اون جاهایی و اون نهادهایی که به هر حال خیلی ایدئولوژیک‌تر به رژیم پهلوی اتصال داشتند، اونجاها رو حذف کنیم. مثلا طرح حذف ارتش به هر حال از سوی بعضی از انقلابی‌ها مطرح می‌شد. امام خب در مقابل این دیدگاه ایستاد، یعنی با این دیدگاه همراهی نکرد. دیدگاهی که میگفت خود اون سازمانی که از رژیم پهلوی آمده رو منهدمش کنیم و از نو تأسیس کنیم. امام به هر حال واقعیت‌های اداره کشور رو درک می‌کرد، سازماندهی اداره کشور رو درک می‌کرد و می‌فهمید که چنین چیزی، چنین ظرفیتی ما نداریم برای اینکه چنین اتفاقی رو اصلا بشه رقم زد. یک کشوری رو یهویی از یه سازماندهی اداری ببریم به یه سازماندهی اداری دیگه. امام این سازمان‌ها رو حفظ کرد. در برخی از این سازمان‌ها یه استراتژی رو امام دنبال کرد. استراتژی امام این بود که نهاد موازی ایجاد کنه. اون سازمان باشه، یه سازمان به موازات اون سازمان شبیه مأموریتاش ایجاد بشه و از طریق اون سازمان که حالا ما اسمشو میذاریم نهاد دیگه، نهاد انقلابی اسمشو میذاریم، از طریق اون نهادهای انقلابی فرهنگ اون سازمانهایی که از رژیم پهلوی آمدن، فرهنگ اداریشون تغییر پیدا بکنه. مثلا معادل ارتش این طرف خب سپاه ایجاد شد و نیروی مردمی بسیج. خب معادل مثلا آموزش پرورش چی ایجاد شد؟ نهضت سواد آموزی. مثلا تو حوزه‌های عرضم به خدمت شما عمرانی، مثلا تو حوزه روستایی مثلا چی ایجاد شد؟ جهاد سازندگی. از این دست نهادها ما کنیم، مثلا اول انقلاب برای امور امنیتی کمیته شکل گرفت. مثلا ما شروع کردیم یه سری نهادسازی‌های این شکلی. تو وزارت خونه ها هم مجموعه‌ای از انجمن‌های اسلامی شکل گرفت، یعنی انجمن اسلامی سازمان برنامه، انجمن اسلامی وزارتخونه فلان، انجمن اسلامی، که البته خب برخی از این نهادهای موازی واقعا عملکرد عالی داشتن، واقعا عملکرد خوبی داشتن در دهه 60، مثلا نهضت سواد آموزی، واقعا نرخ سواد خیلی بالا رفت، یعنی در واقع تو همون دهه اول انقلاب. یا مثلا خب جهاد سازندگی خیلی خدمات ارائه داد و خب خود بسیج هم که دیگه عملا اداره جنگ ما عملا با بسیج و سپاه در کنار ارتش رقم خورد. خب ولی خب بعضی جاها هم این انجمنهای اسلامی به هر حال خیلی توشون مثلا اتفاق نرم افزاری رخ نداد به تبع اونا، بیشتر فضای مثلا این بود که مثلا نیروهای مذهبی رو بذاریم بالا سر سازمان و مثلا یه مناقشه های سیاسی بود. یکی از اون سازمان ها که خب در موردش حرف و حدیث زیاد بود، سازمان برنامه بودجه بود. سازمان برنامه بودجه به هر حال سازمانی بود که معروف بود که سازمان آمریکایی است. خب به هر حال اصلا لحظه همون دیگه گزارشش هفته قبل خدمتتون ارائه دادم، هفته های قبل دیگه، به هر حال استقرار نیروهای خارجی در این سازمان خیلی برجسته بود، حضور شرکت‌های مهندس مشاور آمریکایی در این سازمان خیلی ویژه بود و عرض کردم توی یکی از این بندای قانون اساسی اگه اشتباه نکنم اصل 81 قانون اساسی اصلا اشاره داره به عدم بکارگیری نیروهای خارجی در واقع سازمان‌ها. یکی از اون جاهایی که انقلابی‌ها خیلی بهش حساس بودن سازمان برنامه و بودجه بود و کلا سازمان برنامه و بودجه خیلی در واقع با نگاه خوشبینانه‌ای بهش نمی نگریستن و نگاه منفی بهش وجود داشت. البته امام خب همونجوری که عرض کردم حکم زدن و آقای صحابی رو به عنوان رئیس سازمان برنامه همون سال 58 منصوبشون کردن و خب طبیعتاً این یعنی این که ما میخواییم بالاخره کشور میخواییم اداره کنیم، بالاخره کشور پولشو باید یه جایی تنظیم کنه، بودجه رو باید یه جایی تنظیم کنه و در اختیار تخصیص بده به سازمان‌های مختلف کشور، اصلا بالاخره باید یه نهادی باشه که این کار رو انجام بده و نمیشه اصلا ما اصلا چه این نهادی رو اگه حذف کنیم پس عهده‌دار تخصیص بودجه کی باشه، اصلا کجا عملا این تخصیص ها رو می‌خواستیم داشته باشه. ولی خب نیروهای انقلابی در مجموع نگاه منفی داشتن و این نگاه منفی هم نمیشه در واقع ازش صرف نظر کرد، چون واقعا هم به حال فرهنگ حاکم بر این سازمان فرهنگ خاصی بود. اولین کسی که شهید رجایی خب مدت کوتاهی نخست وزیر بود، یه بزرگواری که خیلی هم دیگه اسمش نیست توی محافل، منم خیلی با جستجوهای اینترنتی پیچیده‌ای تونستم پیداش بکنم، یه آقای بلام موسی خیر یه دوره‌ای رئیس موسی خیر آره، که حالا ایشون یه دوره رئیس سازمان برنامه بودجه بود، مدت کوتاهی هم بود مثلا نزدیک به 6 ماه، خیلی دیگه اسمش هم نیست الان، فکر کنم در قید حیات باشه. مجله تجارت نیوز که مال فوت کرد، مجله تجارت نیوز که خب مال این آقای کیه که وزیر راه رو آقای هست دکتر روحانی بود، آخوندی، مال آقای آخوندیه، یه مصاحبه برای مسخره کردن ایشون در واقع تدارک دیده بود، من رفتم اون مصاحبه رو خوندم باشون، یعنی قرض واقعا اصلا تیترش و سبک مصاحبه کاملا برای استهزاء و تمسخره. این بزرگوار اون موقعی که خب رئیس سازمان برنامه بودجه بود، مثل این که خودش تو این مصاحبه میگه که من یه هفته سازمان برنامه رو تعطیل کردم، هرچی نیروی بهایی توی سازمان برنامه بودن و از سازمان برنامه عملا اخراج کردم و یک تصفیه در واقع نیروی انسانی توش رقم خورد، خب و عملا یه بازسازی نیروی انسانی شد. بعد از ایشون که خب یه مدت کوتاهی بود، یه شخصی به نام محمد تقی بانکی رو شهید رجایی میذاره به عنوان رئیس سازمان برنامه. عملا این آقای محمد تقی بانکی میتونیم بگیم که دوباره شروع میکنن سازمان برنامه بودجه رو احیا کردن و دیگه اون اتفاقاتی که توی در واقع تحت عنوان برنامه ریزی توسعه و عملا ماشین برنامه ریزی توسعه رو این آقای محمد تقی بانکی میاد به مرور راه اندازی میکنه. یه مدتی ایشون هست که البته خب بعد از ایشون شخص دیگری میاد که اشاره میکنن. اولین کاری که اینا میکنن چیه؟ اولین کار خب میگن که ما باید بالاخره نیروی تکنوکرات تربیت کنیم، نیروی تکنوکراتی که به هر حال بتونه توی سازمان برنامه و بودجه امورات مربوط به این سازمان رو انجام بده. این کار رو چطوری انجام میدن؟ اینا یه دوره آموزشی راه اندازی میکنن تو دانشگاه صنعتی اصفهان، تو دانشکده صنایع یه رشته ای رو تأسیس میکنن، رشته تحت عنوان سیستم های مهندسی اقتصادی اجتماعی، اگه اشتباه نکنم، یا سیستم های اقتصادی اجتماعی چنین عنوانی، و اونجا عملا سعی میکنن که یه بدنه ای رو تربیت کنن برای سازمان برنامه و بودجه. نظرشون هم این بود، حالا طراحش کیا بودن؟ آقای علی نقی مشایخی بود و آقای محمد طبیبیان. علی نقی مشایخی اخیراً یه کلیپی ازش آمد بیرون، نمیدونم دیدید یا نه، که داره توی خارج از کشور داره در یه جمعی صحبت میکنه و به همین مطلب اشاره میکنه که ما به هر حال یه کاری رو داریم توی ایران انجام میدیم که خب تربیت نیروهای تکنوکراته و برای وارد کردنشون توی سازمان اداری کشور. خب اولین جاش اونجا بود، یه رشته تأسیس کردن تو دور مقطع کارشناسی ارشد و از اونجا عملا جذب نیرو داشتن. اون رشته سیستم‌های اقتصادی اجتماعی تو دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان تأسیس می‌کنن. یکی از اون کسانی که میره عملا دانشجو میشه تو اون مقطع آقای همین مسعود نیلی هستش که معروف شده و الان به هر حال سری تو سرا داره و مورد نقد هستش و یا مورد تمجید هستش. از یکی از دانشجویان که مکانیک شریف خونده بود رفته بود اونجا کارشناسی ارشد همین رشته رو خوند و عملا از اونجا وارد سازمان برنامه بودجه شد و تو معاونت‌های سازمان برنامه قرار گرفت و دیگه شد عملا آدم صاحب نظر مثلا عرصه توسعه و در واقع تو این حوزه به فعالیت خودش ادامه داد. این اولین اتفاق بود. بعدها دیگه از اصفهان چنین مرکزی منتقل شد به خود تهران ذیل خود سازمان برنامه که یه مرکزی تأسیس شد. حالا من عنوان اون مرکز رو اگر اشتباه نکنم، الان سازمان برنامه اونجا دو تا بال داره دیگه، دو تا بال به عنوان در واقع عقلانیت پشتیبانش محسوب میشن. یکی از اونا همون تو دهه 60 ایجاد شد، مرکز آموزش عالی برنامه‌ریزی و مدیریت، اگر اشتباه نکنم چنین عنوانی داره. بعدها این نقش تربیتی نیرو رو اونجا ایفا کرد. یه مقاله ای رو خدمتتون معرفی میکنم برای اینکه یه نگاه انتقادی نسبت به این مسیری که تو تربیت نیرو داشتن رو دنبال بکنید، تاریخش رو خوب ببینید، راحت هم دانلود میشه دیگه. مکتب نیاوران، حالا نمیدونم، سازوکار آموزشی در واقع شکل‌گیری جریان بازار آزاد اگر اشتباه نکنم، در این تحلیلی ازش ارائه دادن، نوشته یوسف علی عبازری، توضیح داده تو دانشگاه صنعتی اصفهان رشته رو چجوری تأسیس کردن، بعد مثلا تو این مرکز آموزش عالی مدیریت برنامه‌ریزی چیکار کردن و بعد الان شعبهشون کجاست دیگه. تو حلقه تو دوره سوم دیگه میرن تو دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف، اونجا میرن عملا این مسیر تربیت نیرو رو دنبال میکنن. مقاله خوندنیه به نظرم، ببینید تا مکتب نیاوران سرچ کنید، یه مقاله به اسم آقای یوسف علی عبازری و آرمان زاکری، این مقاله رو اگه دنبال کنید میتونید به نظرم آشنایی خوبی پیدا کن. یکی دیگهش مرکز توسعه و آینده نگریه. نه مرکز توسعه و آینده نگری غیر از آماره، مرکز توسعه آینده نگری دو تا بال علمیه در واقع، اون بال آماری سازمان برنامه محسوب میشه. از بال دو تا بال بیشتر شد، سه تا بال، چهار تا بال. نه اول دانشگاه صنعتی اصفهان، بعد مرکز آموزش عالی مدیریت برنامه‌ریزی و بعد دیگه دانشگاه شریف. خود اینم محل نقد دیگه، میگن یکی اونایی که اقتصادیان میگن که اقتصاد مگه رشته علوم انسانی نیست؟ چرا رشته علوم انسانی رو میبرید تو دانشگاه فنی مهندسی میرید تأسیس میکنید؟ خب این آقای یوسف علی عبازری تو این مقاله این قطعاتی از حرفهای مؤسسین همین رشته رو آورده که کاملا نشون میده که اینا ببینید الان تو دانشگاه، بالاخره تو دانشگاه علوم انسانی بخوای ببرید، به هر حال تصویب رشته زحمت داره، به هر حال کثرت آرا هم هست دیگه. بالاخره اقتصاد یه مکتب و دو تا مکتب نیست که، آرای مختلف، مکاتب مختلف داریم. اینا برای اینکه خیلی تو این دعوای مکاتب نیفتن و اون مکتبی که به هر حال مکتب متعارف جهانی هست و خودشون هم بهش باور دارن که خب معروف است به مکتب بازار آزاد، حالا که حالا ما مکتب نیاوران اینا رو میشناسن، نیاوران هم اسم اون منطقه ای هستش که اونجا توش قرار دارن دیگه، اون مرکز آموزش عالی مدیریت برنامه‌ریزی اونجا قرار داره، نیاوران دیگه. فکر کنم به خاطر همین به اینا میگن مکتب نیاوران. اینا عمدتاً از زیر بار این بررسی‌های درون رشته‌های علوم انسانی خودشون رو رها می‌کنن و میرن تو دانشگاه‌های فنی مهندسی که هم از زیر بار این بررسی‌ها و ارزیابی‌های علوم انسانی رهایی داشته باشن. همین که به هر حال تو ذهنیت اونا یه دانشجوی مهندسی که دنبال در واقع محاسبات فنی ریاضی و ایناست و خیلی دغدغه چارچوبای تئوریکو نداره، مکاتب نظری رو نداره، میاد و احتمالاً به لحاظ نظری تابع، میتونه راحت در واقع بپذیره، خیلی وارد مجادلات تئوریک نشه و بیفته تو محاسبات فنی و ریاضی و اینا. اصلا اگه شما برید تو دانشکده مثلا اقتصاد مدیریت شریف، چون یکی از دوستان ما مثلا رفته، میگه اصلا اینقدر بحث نظری نمی کنیم با هم اونجا، اصلا خیلی بحث نظری نیست، همش تجربه واقعیه در واقع اون چیزایی که موضوع بررسی هستش، تجربه واقعی اتفاقی که در طبیعتاً در کشورهای دیگه رخ داده یا در ایران رخ داده، در واقع داده‌های کمیش موجوده، با این داده‌های کمی خیلی روشن و واقعی خب میشه تصمیم گرفت که اصلا این تصمیم درستی است یا این تصمیم اشتباه است. عملاً تصمیم گیری تابع این که من چه مکتبی رو انتخاب کردم به لحاظ نظری نیست، تصمیم گیری تابع داده‌های کمی هستش که عملاً وجوده. خیلی اصلا فضای دیالوگ‌های اون دانشکده، اصلا دیالوگ و گفتگو، اصلا برای اینکه بگیم این حرف معتبری است، این حرف اشتباهی است، این حرف درستی است، ارجاع به چی داره؟ ارجاع به داده‌های کمی در تجربه‌های گذشته داره. این حال و هوای در واقع تأسیس این رشته و تربیت آدمای تکنوکرات برای سازمان اداری کشور. خب اگه برید بخونید، خب این همین مقاله که خدمتتون عرض کردم، نقد آقای یوسف علی عوازری این هستش که اصلا توی تأسیس این رشته ها اعتنایی به تاریخ، به جامعه شناسی، به تحلیل های اجتماعی کلن مقفوله. تو سیلابس درسیشون، تو در واقع طراحی رشته، اصلا خیلی درس های از این سنخ رو نمیبینیم که مثلا به بوم ایران توجهی داشته باشه. عمده بحث ها در واقع تو فضای در واقع بحث‌های فنی و ریاضیه و مدل‌های ریاضی و مدل‌های اقتصاد سنجی و ایناست. همین دور زدن دیگه. تو اون مقاله توضیح داده. تو این مقاله توضیح داده که یه جایی مثلا با نظر امضای مثلا آقای هاشمی رفسنجانی و نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی از در واقع اون کمیسیونایی که تو وزارت علوم هست، در واقع تونستن از نظارت اونا عملا دور بزنن اون نظارت رو و برن رشته رو تأسیس بکنن.
شخصای
طبیعی بله. خب این در واقع آقای محمد تقی بانکی بود که عملا تو این مقطع بر سر کار بود. بعد از ایشون هم آقای مسعود روغنی زنجانی آمد که ایشون خب 10 سال عملا رئیس سازمان برنامه بود. از سال 63 آقای میرحسین موسوی که نخست وزیر شد، برای اینکه در واقع یه آدمی رو بیاره بر سر کار که با دیدگاه خودش سازگار باشه، چون خودش یه مقدار به هر حال دیدگاه‌های نزدیک به فضای عدالت اجتماعی و فضای مثلا چپ، سوسیالیسم، نمیدونم، حالا من عنوان‌های مختلف میشه اطلاق کرد براش، می‌خواست کسی رو بیاره که تو این فضا باشه. این آقای مسعود روغنی زنجانی رو میاره. خب این آقای مسعود روغنی زنجانی به مرور تو خود سازمان برنامه دیدگاهش عوض میشه و عملا دیگه از این زاویه نگاهی که توش خودش تو دانشگاه شهید بهشتی درس میخوند، او رو از اونجا آورد آقای میرحسین موسوی، گذاشت عملا رئیس سازمان برنامه. خودش مصاحبه ازش هست دیگه، یه کتاب معرفی می‌کنم، خیلی کتاب خوبیه برای دنبال کردن حوادث دهه 60 و 70. اون کتاب مرجع هم هست. حالا کسی اگه بخواد تاریخ برنامه‌ریزی توسعه رو بخونه، کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی نوشته بهمن احمدی عمویی، نشر گام نو اگه اشتباه نکنم این کتاب رو منتشر کرده. توش 6 تا مصاحبه است، با مصاحبه با افرادی هستش که به هر حال توی برنامه‌ریزی توسعه در دهه 60 و 70 یا تو بانک مرکزی تو تصمیم گیری‌های اساسی کشور اینا حضور داشتن، مفصل خاطرات اونجا گفتن. خیلی به نظر من نکته های خوبی برای شما است. خیلی از حرفایی هم که من امروز خدمتتون عرض می‌کنم یا تو در جلسات آینده خدمتتون ارائه میدم، در واقع محصل مطالعات عقیل تو این همین کتاب هستش. خب عرض می‌کردم که آقای روغنی زنجانی خودش تو همین مصاحبه‌ای که تو همین کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی داره میگه که من دیدگاهم به مرور عوض شد و عملا دیگه تو این اواخر دولت آقای میرحسین عملا سازمان برنامه مقابلش بود، یعنی سازمان برنامه ذیل دولت بود اما عملا گرایش فکریش با مجلس همراه تر بود. مجلس کی بود؟ آقای هاشمی رفسنجانی بود رئیس مجلس و رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس هم کی بود؟ عبدالله نوری بود. حالا اگر دوستانی خاطرات دوره اصلاحات رو به در واقع قدری سن سالشون بخوره یادشون بیاد، خب عبدالله نوری اون موقع خیلی چهره برجسته بود، وزیر کشور بود و حواشی زیادی پیرامونش بود. خب اینا در واقع رؤسای سازمان برنامه بودجه بودن. چه اتفاقاتی به لحاظ اسناد توسعه رخ داد؟ اسناد برنامه‌ریزی توسعه، حالا نمیشه همه‌شون اسناد برنامه‌ریزی توسعه که نبودن همه‌شون، کلا اسنادی که مرتبط با فضای اداری کشور بود چی بود تو این مقطع؟ راستش که خب خود قانون اساسی بود که بهش اشاره کرد. اسناد مرتبط، چون ببین ما برنامه‌ریزی توسعه که به این شکلی که امروز رو روال افتاده اون موقع نداشتیم، انقلاب شد می‌خواستیم به هر حال کشور رو اداره کنیم، یه سری اسنادی نوشته شد که با این اسناد با این مطالعات عملاً کشور رو ما بیایم اداره بکنیم. اون اسناد چیا بودن؟ اینا رو می‌خوام یه گزارش خدمتتون ارائه بدم، چون ما همیشه تو جلسات قبلی اشاره می‌کردیم که برنامه اول، برنامه دوم، برنامه سوم، این جلسه که خب کلا ما تو دهه 60 برنامه‌ای نداریم. چیا بود جای این برنامه‌های توسعه؟ یکی که بودجه سالیانه بود که خب سر جای خودش باید دیده بشه، که خب موضوع بحث ما نیست. یعنی بودجه سال 58، بودجه سال 59، اینا خب بودجه‌های سالیانه بود که ما داشتیم. به هر حال کشور حالا یه نه به اندازه دوره پهلوی که مثلا 6 میلیون بشکه نفت می‌فروختیم، 2.5 میلیون بشکه نفت توی مقطعی می‌فروختیم، دیگه مقطع جنگ کمی به هر حال توی دشواری افتادیم. بالاخره این کشور پولش رو باید در واقع مصارفش رو مشخص میکرد تو بخش‌های مختلف دیگه، بودجه‌های سالیانه داشت. من نمیخوام به این بودجه‌ها بپردازم، میخوام به چی بپردازم؟ میخوام به اون اسناد بالادستی که فوق این در واقع اسناد بودجه ما داشتیم میخوام اشاره کنم. اولین برنامه رو آقای علی اکبر معین‌فر نوشت که یه برنامه 5 ساله نوشت، همون سال 58 یه برنامه 5 ساله نوشت، تو شورای انقلاب تصویب نشد چون شورای انقلاب مرجع تصمیم گیری بود اون موقع دیگه. بعد از ایشون یه سندی نوشتن، این سند مهمیه، خیلی هم حالا دیگه اسمش شنیده نمیشه، یه جایی درست کرده بودن به نام، حالا شما پرسیده بودید، یه جایی درست کردن تحت عنوان شورای عالی طرح‌های انقلاب. خب این شورای عالی طرح‌های انقلاب عملاً می‌خواستن که چیکار بکنن؟ حالا هدفش رو اینجوری ترسیم کردن: طرح کلی نظام‌های تشکیل دهنده جامعه ایران برای رسیدن به اهداف جمهوری اسلامی. خب می‌خواستن سیاست‌های کلان، یه چیزی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام که امروز داریم، مثلا قرار بود یه چنین کارکردی رو اون دوره ایفا بکنه. یه سندی اونا نوشتن، تو اینترنت این سند رو سرچ کنید، سند جالب توجهیه، سیاست‌های توسعه و تکامل جمهوری اسلامی ایران. سندیه که اینا اون موقع آقای بازرگان نخست وزیر بود، ایشون واگذار کرد به این شورای عالی، که شورای عالی هم رئیسش عزت الله صحابی بود. یه سندی رو نوشتن، سند در حد سیاست‌های کلی هستش، سند مفصل و خواندنی هستش، که خب در بخش‌های مختلف اقتصادی، مالی، اجتماعی، فرهنگی، فضایی، کالبدی سیاست‌ها رو ترسیم کرده. چون این سندم بعد از این، چون مهندس بازرگان بعد از جریان اشغال سفارت استفاده داد، این سندم دیگه از مرجعیت افتاد و خیلی دیگه به حاشیه رفت و دیگه مبنا قرار نگرفت. این در واقع این سند، ولی به نظر محتوای خواندنی داره. اگر بخواید بحث‌های اول انقلاب رو دنبال بکنید، بحث‌های خوبی تو این سند هستش. نه، بازرگان نخست وزیر بود. این سند رو یه شورای عالی داشتیم، شورای عالی طرح‌های انقلاب، اونجا صحابی بالا سرش بود، عزت الله صحابی بالا سرش بود. حالا من برخی از اعضای لزوماً نمیخوام بگم جهتگیری‌هاشون رو مثلا شما منفی بدونید، تیپ‌های مختلف بودن: تقی ابتکار، احمد اشرف، علی برزگر، پرویز توفیقی، عباس چمران، محسن خلیلی، عباس علی زالی، علی ستاری‌پور، علی اکبر صابری، بایزید مردوخی، منوچهر طبیبیان، مصطفی عالی نسب. تیپ‌های مختلف به نظر من توش بودن. بالاخره فضا انقلابی بود، یعنی الان هم شما هر اسمی رو ما میاریم شما به امروزشون نگاه نکنید دیگه، اون موقع فضا انقلابی بود، اهداف اسلامی رو می‌خوایم محقق کنیم. گفتگوها و متن سند به هر حال دغدغه دینی شدن جامعه و بریم به سمت جامعه اسلامی به هر حال توش مشهوده. اما نخستین برنامه توسعه که حالا ما میتونیم به اعتبار بحثایی که در این جلسات خواهیم داشت بزنیم، برنامه سفروم توسعه. برنامه سفروم توسعه جمهوری اسلامی رو حوالی سال 60-61 نوشتند آقایان علی نقی مشایخی و محمد طبیبیان. این برنامه توسعه که نوشته شد، خب مجلس شورای اسلامی رفت برای تصویب، به صورت لایحه ارائه شد به مجلس، تو مجلس رأی نیاورد، یعنی مجلس این برنامه رو رد کرد. و این برنامه برای سالهای 62 تا 66 نوشته شده بود. در رد شدن این برنامه، حوزه علمیه و مواضع حوزه علمیه تاثیرگذار بود، به اعتراف عملا کسانی که اون ایام در فضای برنامه‌ریزی توسعه به هر حال نقش آفرین بودن. حوزه نگاه انتقادی داشت، حوزه هم مثل امروز قدری حضورش در فرایندها، اون اوائل حداقل، الان خیلی انگار حوزه، حالا شاید، حالا از یه جهت شاید بگیم حضور داره، از یه جهت هم میتونیم بگیم خیلی حضور چشمگیری نداره، به عنوان یه نظری که مثلا نظرش خیلی نظر نافذی باشه. اون مقطع نه، خود حضرت امام به هر حال پیگیر بودن که حوزه حضور داشته باشه، اظهار نظر کنه در مورد امور، و مثلا از جامعه مدرسین به هر حال نمایندگانی تو فرایند برنامه‌ریزی توسعه حضور پیدا می‌کردن، توی خود سازمان برنامه حاضر بودن و بحث و نظر بود، و تو این بحث و نظرها هم چالش هایی رخ میداد، چالش ها و اختلافاتی بین حوزه با عملا فضایی که در سازمان برنامه بود. حوزه حضور زنده ای داشت در مناسبات اقتصادی ابتدای دهه 60. اون موقع همین مرحوم سید منیرالدین حسینی فرهنگستان قائم مقام اقتصادی سازمان قائم مقام اقتصادی جامعه مدرسین بود، و به این حسب ایشون عملا یه جورایی نماینده حوزه بود توی سازمان برنامه بودجه، رفت و آمد میکرد، مراجعه داشت، که خب از یه جایی که دیدگاه های انتقادیش در واقع بیشتر اونجا خودشون نشون داد، همین آقای محمد تقی بانکی میگه که من دیگه پاشون رو قطع کردم از سازمان برنامه و خیلی دیگه اجازه نداد ایشون به عنوان نماینده حوزه بیاد، به جای ایشون دو نفر دیگه از در واقع حوزه عملا دیگه میرفتن و دیگه مثلا چالش برانگیز دیگه نشد. حالا چرا؟ چالش هم بود ولی خب یه مثل قبل نبود. به هر حال با نقدای حوزوی، من این حرف برام به عنوان خب شماشون حوزوی هم هستید و طلبه هم هستید، اگه بخواید یه مقطعی رو دنبال کنید که حوزه به هر حال حوزه انقدر قدرت داشت برنامه توسعه رو با نقدش منتفی میکرد، خب اون مقطع به نظر من مقطع خوبیه مورد مطالعه قرار بگیره. یه آدرس هم بدم که مطالعه کنید، یه کتاب قطوری از تاریخ جامعه مدرسین، یه فصلی داره فصل اختلافات اقتصادی دهه 60 اگه اشتباه نکنم، اون فصل رو بخونید. اون فصل ماجراهای هم این برنامه و هم اختلافاتی که تو امور اقتصادی دیگه تو دهه 60 داشتیم، خب اختلافات اقتصادی زیاد بود، خب اختلافات با دولت وقت دولت آقای میرحسین بر سر مسئله مالکیت زیاد بود، نمیدونم تو امور مختلف کار به جای باریک میکشید. تا آخر دهه 60 هم حداقل تا اواخر جنگ ما این اختلافات رو داشتیم و شاید اینکه حوزه از یه جای گلیم خودش رو جمع کرد، دامن خودش رو جمع کرد که خیلی نره در واقع وسط این مناسبات، به خاطر تجربه تلخی هستش که از اون دعواها به خاطر داره، از اون مناقشه ها در خاطر داره. چون به هر حال اون دوره مسئله اول کشور جنگ بود، امام هم مرام و مشیشون این بود که از دولت مستقر دفاع بکنن، همیشه وسط بالاخره چالش جنگ کشور، این دولت هم داره کشور رو اداره میکنه. حوزه خیلی با دولت های میرحسین موسوی چالش داشت، جامعه مدرسین به طور خاص، حوزه که میگم یعنی جامعه مدرسین، و خب این اختلافات خیلی فضا رو ملتهب میکرد. خب یه جای امام بالاخره هم در این حال حوزوی ها رو جای مدرسین رو از یه طرف میخواست که برن از همه نظر کنن، یه جا هم دیگه دعوا که بالا میگرفت به هر حال یه تشری به جامعه مدرسین، حداقل یک سخنرانی که معروف هست میگن یه دولت نیستن نونوایی رو اداره کنن، حالا احتمالاً به گوشتون خورده دیگه جمله این چینی از امام هست، مربوط به یکی از همین مناقشه های اقتصادی هستش که تو اون مقطع رخ داد. و خب به مرور دیگه خود جامعه مدرسین که حالا من مطلب آخری که میخوام تو جلسه بهش اشاره بکنم یه اشاره خواهم کرد که چرا دیگه خیلی نخواست خیلی مداخله‌ای بکنه در تصمیم گیری های اقتصادی که در قالب برنامه های توسعه رقم میخوره. و دیگه مثلا از وقتی که آقای هاشمی بر سر کار میاد تو برنامه اول توسعه به معنایی که ما داریم دیگه دست شما در نقش، خیلی دیگه حوزه حضور نداره. این از این برنامه. غیر از این برنامه باز ما سند داشتیم، اسنادی که به هر حال اسناد مهمی بودن. یه سندی رو کمیسیون ویژه مجلس با سازمان برنامه با هم نوشتن، در حد یه چیزی مثل شبیه سند چشمنداز بود، سند چشمنداز 20 ساله است، دو صفحه خیلی جمع و جور، طرح قانونی اهداف و استراتژی های کلی و دراز مدت جمهوری اسلامی ایران، این سند بود. یه سند دیگه داشتیم ما حوالی سال 65، خب آمریکا حمله میکرد، نه ببخشید فروش نفتمون پایین اومد، دوره جنگ بود، ما تو شرایط تحریم قرار گرفتیم، یه برنامه خاصی نوشتن برای این شرایطی که فروش نفتمون کافی نیست و بالاخره کشورم تو فضای جنگ هستش، بالاخره کشور چجوری اداره کنیم، پولو چجوری در واقع تخصیص بدیم به بخش‌های مختلف، چقدر به جنگ بپردازیم، غیر از جنگ مثلا کجا هزینه کنیم، تو چه طرح‌های هزینه کنیم. این برنامه تحت عنوان برنامه شرایط نوین اقتصادی ایران برای سال‌های 65 و 66 تدوین شد توسط مسعود نیلی. این برنامه برنامه های مهمی هست. خب عملا سرنوشت جنگ از یه جهت به این برنامه ها هم و افکاری که تو این برنامه ها بود دخیله، و شاید عقلی که در این برنامه ها ما داریم در مواجه شدن با شرایط کشور که بعداً در واقع در قامت برنامه های توسعه اول و دوم و سوم همجوری خودشو نشون میده. سال 65 آمریکا مثل اینکه حمله میکنه به سکوهای نفتی ما، و خب تو کشور یه ترسی شکل میگیره، تو حداقل تو سازمان برنامه، که اگه بالاخره این حمله بخواد ادامه پیدا کنه، ما اگه نتونیم نفت رو بفروشیم، بالاخره کشور درآمدش از کجا میخواد باشه و چجوری میخوایم اداره کنیم بخشای مختلف. یه برنامه برای شرایط بحران سال باز 65 مینویسن، اما اون برنامه‌ای که مهمه برای آینده و برای تعیین تکلیف جنگ که من جا داره بهش اشاره بکنم، برنامه‌ای هستش که در سال 66 نوشته شد، چشم‌انداز 10 ساله ایران و طرح 3 سناریو درباره آینده ایران. سال 66 چشم‌انداز 10 ساله ایران و طرح 3 سناریو درباره آینده ایران. خب این برنامه چه برنامه ایه؟ این چشم‌انداز چه چشم‌اندازی و چه اهمیتی داره؟ خب کشور تو شرایط جنگی بود و به هر حال یک اتفاقاتی هم در فضای فروش نفت ما داشت رخ میداد و بحران‌های جنگ به هر حال داشت خودشون نشون میداد. دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه که خب همین آقای مسعود نیلی بالای سر کار بود، تو این سندی که بهش اشاره کردم، اینا میان در واقع با یه نگاه بلند مدت 10 ساله‌ای میخوان یه ارزیابی بکنن که بالاخره کشور تا 10 سال دیگه به چه سمتی میره اگر وضعیت در واقع با همین صورت بره جلو. سه تا سناریو رو لحاظ میکنن. یه سناریو این هستش که آقا جنگ فرسایشی باشه، همینجوری بالاخره صدام با این وضعیت، ما هم با این وضعیت، اون بزنه ما بزنیم بریم جلو. یه سناریو این بود که جنگ فعال کنیم. جنگ فعال یعنی نه، یعنی ما واقعا یه هزینه جدی کنیم و ما عملا تعیین کنیم که جنگ چجوری پیش بره. و یه سناریو دیگه هم این بود که جنگ اصلا ادامه پیدا نکنه. یه سرشماری هم تو کشور انجام شده بود، سال هر 5 سال یه بار تو کشور سرشماری دیگه، اولین سرشماری بعد از انقلاب که بسیار در تصمیم گیری های بعدی ما مؤثر بود، سرشماری سال 65 بود. سرشماری 65، خب ما جلسات قبل اشاره کردیم که سرشماری ها عددایی داره که این عددا آدم ها رو میکنه، اصلا تصمیم گیری تو نظام رو و سیاست گذاری تو نظام رو اصلا میتونه قشنگ به یه سمت دیگه، قشنگ میتونه بترسونه مسئولین رو، قشنگ میتونه مسئولین رو ذهنشون رو به یه سمتی ببره. آره 65، آره تو سرشماری سال 65 خب داده ها در اومد، جمعیت روستایی بعد جمهوری اسلامی چقدره، جمعیت زنان چقدره، جمعیت مردان چقدره، نرخ زاد و ولد کشور به چه صورته. اونجایی که یواش یواش این تصمیم گیری های کنترل جمعیتی هم از دل چنین سرشماری در میاد دیگه، که کشور جمعیتش داره به چه سمتی میره، همینجوری اگه پیش بریم ماشاءالله دهه 60 هم زاد و ولد ما، دهه 60 ها خلاصه وضعیت خوبی داشتیم. آره ما در همه دههای انقلاب بحران نظامیم، کودکی هستیم، کودکی بحران نظامه نوجوان. عرضم به خدمت شما که تو این، من بذارید از رو خود حرف مسعود نیلی رو بخونم براتون.
تقریبا از نیمه دوم سال 65 یک سازماندهی داخلی برای تدوین گزارشی به نام چشمانداز 10 ساله آینده اقتصاد کلان و بخش‌های منتخب با محوریت دفتر اقتصاد کلان کشور ایجاد کرد. در آن زمان من مدیر کل دفتر اقتصاد کلان سازمان بودم. وظیفه آن گزارش پیشبینی وضعیت آینده اقتصاد ایران از سال 66 تا سال 75 بود. این گزارش شاخص‌های اقتصاد کلان چون درآمد سرانه، تراز بودجه، تجارت خارجی و همینطور متغیرهای بخش‌هایی چون آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، انرژی و برخی از کالاهای اساسی برای این دهه مورد مطالعه قرار گرفته بودند. هیچ کس نمی‌توانست به وسعت رو به تزاید خاموشی‌های گسترده‌ای که در کشور وجود داشت بی‌دوابت باشد. کشور خب برقش هی زیاد می‌رفت. هیچ مقام مسئولی نمی‌توانست به راحتی از کنار تراکم زیاد دانش آموزان در مدارس و افزایش شیفت‌های آموزش و یا مشکلات زیادی که در تأمین کالاهای اساسی وجود داشت بگذرد. آن گزارش 10 ساله به بررسی چشم‌انداز این متغیرها اختصاص داشت. طبیعی هم بود که نتایج به هیچ وجه رضایت‌آمیز نباشد. تحولات ناخوشایند در هرم سنی جمعیت ایجاد شده بود. آمارگیری سال 65 به خوبی آن تحولات را نشان می‌داد. جمعیت زیر 10 سال کشور به شدت در حال افزایش بود. این مسئله فشار زیادی بر روی بهداشت و درمان و آموزش و پرورش از یک طرف و کسری‌های زیادی در تأمین کالاهای اساسی مردم از سوی دیگر وارد می‌کرد. علاوه بر این، منابع بسیار محدود کشور در مسیری هزینه می‌شد که مسیر قابل قبول و توجیه پذیری نبود. در آن سالها، یعنی سالهای 65 و 66 و 67، قیمت نفت به پایین‌ترین حد خود رسیده بود و چشمانداز روشنی برای آن وجود نداشت. در سال 67 مجموع درآمد ارزی کشور به زحمت به 7 میلیارد دلار می‌رسید و این یک فاجعه بود. در سال 53 درصد کسری بودجه وجود داشت. که از دید شاخص‌های کلان اقتصادی وجود یک عدم تعادل ناپایدار بود. در واقع برای فهمیدن وضعیت بد اقتصادی کشور شاید نیاز به یک پیشبینی 10 ساله هم نبود. وضعیت سال 67 به اندازه‌ای بد و ناامیدکننده بود که نشان داد این شرایط قابل دوام نیست. سازمان برنامه با این پیشینه آمادگی لازم را برای ارائه چنین گزارش اقتصادی داشت. ما گزارش خود را بر اساس این اطلاعات و داده‌ها ارائه کردیم. این گزارش نشان می‌داد که در صورت تداوم جنگ در قالب دو سناریوی جنگ فعال و جنگ فرسایشی با توجه به فشارهای ایجاد شده در نتیجه افزایش جمعیت و ضعف مفرط تولید، اقتصاد کشور به وضعیتی غیر قابل اداره می‌رسد. یکیش همینه. آره. عملاً یکی از اون گزارش‌هایی که عملاً این جنبندی که واقعا دیگه کشور قابل اداره نیست با امتداد جنگ، همین گزارش هست که خودشون هم مدعی هستن که خب این خیلی تأثیر داشت و تو همین کتاب بهش اشاره کرد. اینا میگن که در آن گزارش سه سناریوی متفاوت برای آینده کشور طراحی شده بود که متغیرهای اقتصاد کلان بر اساس آن سناریو تعریف شده بودن. دیگه ما سه سناریو خدمتتون عرض کردم. در مجموع این که خلاصه جنگ باید تموم شه، یعنی اگه جنگ تموم نشه کشور دیگه قابل اداره نیست. این خب در واقع عملا از اون اسناد و مطالعات مهم سازمان برنامه تو اون مقطع بود که خب تو تصمیم گیری مسئولین کشور برای این که اصلا جنگو ادامه بدیم یا ندیم خیلی تاثیرگذار. چقدر از وقت گذشت؟ من خودم چون حرف می‌زنم حواسم نیست. خب 5 دقیقه است. خب من ادامه بدم؟ خسته نشدیم؟ خب تو این فضا دیگه خب جنگم دیگه به پایان رسید. سال 67 جنگ به پایان رسید. امام خمینی یه پیامی رو صادر کردن بعد از جنگ. پیام که زیاد صادر شد بعد از جنگ، پیام‌های مختلف. اون پیامی که به هر حال به بحث اداره کشور بیشتر ارتباط داره، پیامی هستش که 11 مهر 1367 از ایشون صادر شد. یه پیامی هستش که 9 تا ماده داره، معروف به پیام منشور سازندگی، منشور بازسازی و سازندگی که عملا اسم دولت سازندگی که معروف است از روی این پیام برداشته شد. امام تو این پیام چیکار میکنن؟ امام تو این پیام حرفشون این استش که کشور رو میخوایم بازسازی کنیم، کشور رو میخوایم بسازیم. خب تو این ساختن و بازسازی و در واقع ترمیم این در واقع اتفاقاتی که با جنگ رخ داده، چون جنگ واقعا ضربه سنگینیه، یعنی الان واقعا کسانی که تو شورای امنیت ملی کشور حضور دارن و محاسبه میکنن مثلا ما به اسرائیل موشک بزنیم نزنیم، نمیدونم فلان کارو بکنیم نکنیم، واقعا یه پالایشگاه بخوره یا یه نیروگاه بخوره، محاسباتی که به لحاظ اقتصادی وجود داره برای اینکه ما اصلا بتونیم یه بار دیگه مثلا اونو ترمیمش کنیم، بتونیم ایجادش کنیم، خیلی در واقع سنگینه. واقعا اینایی که یه مقدار محافظه کار میشن توی فضای محاسبات اینجینی تا یه حدی هم میشه بهشون حق داد، یعنی واقعا کشور در جنگ خیلی ضربه میخوره بهش، یه زیرساخت کشور که نابود میشه. الان واقعا اوکراین دیگه واقعا احیا شدنی نیست، خب اتفاقی که تو اوکراین داره رخ میده، جنگ هم واقعا چنین اتفاقی رو تو ایران رقم زد، واقعا نقطه زنی میکرد صدام و اون نقطه های مهم ما رو زد. ما یعنی کشور برای اینکه خودش رو پیدا بکنه بعد از جنگ خیلی تلاش کرده و به قول آقا خیلی ها هنوز هم مثلا شاید ما زخمش رو تنمون باشه. جنگ خیلی پدیده از لحاظ اداره کشور واقعا دچار اختلال میکنه، نه اختلال مقطعی، اختلال بلند مدت. امام خب اینجا داره این فرایند طولانی که میخواد شروع بشه برای بازسازی کشور رو میخواد براش در واقع سیاستاشو میخواد بگه. میگن در مسئله بازسازی و سازندگی من اطمینان دارم که شخصیت‌های رده بالای نظام و مسئولین محترم و نیز مردم وفادار و انقلابی کشورمان چون گذشته هرگز قبول نمی‌کنند که نیل به این هدف به قیمت وابستگی ایران اسلامی به شرق و یا غرب تمام شود. خب یعنی نقطه تاکیدشون رو می‌ذارن که خب اون سیاست نه شرقی و نه غربی رو تو این سازندگی باید رعایت کنیم. من سیاست داخلی و خارجی کشور را به دقت ملاحظه می کنم و تا زنده ام نخواهم گذاشت مسیر سیاست واقعی ما عوض شود و مسئولین نیز چنین چیزی غیر از این نمی خواهند و انتظار غیر از این از آنان نمی رود. من به بعضی از مسئولین هشدار می دهم که به شدت باید مراقب بود که خدای نکرده آب با آسیاب دشمن نریزیم و آنان را با اقوال و جبهه گیری های ما شادمان نگردانیم. به مسئولین و دستاندکانان در هر رده نیز می گویم که شرعاً بر همه واجب است که همت کنید تا آخرین رگ و ریشه های وابستگی این کشور به بیگانگان را در هر زمینه قطع نمایید که انشاءالله خواهید کرد و اگر مصلحت نظام و اسلام سکوت است دردمندانه سکوت کنید. امام یه نگرانی هم دارن که این در واقع مناقشه‌ای بشه با این حرفا، تو غربگرایی تو شرقگرایی خودش مثلا بشه یه اسباب یک تنش در واقع اجتماعی که اجر سکوت برای پیشبرد اهداف نظام و اسلام به مراتب بیشتر از دفاع از اتهام وابستگی است. بعد تو اون نه بند اولش حرفشون این استش که باید به هر حال یه قدرشناسی از خانواده های شهدا بشه و اونا باید بهره‌مندی های ویژه داشته باشن از امتیازات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. بند دومش تقویت بنیه دفاعی و نظامی کشوره. بخش سومش مسئله این استش که بازسازی مراکز صنعتی نباید کوچکترین خللی بر ضرورت رسیدن به امر خودکفایی کشاورزی وارد آورد، بلکه کشاورزی اولویت و تقدم داره. بخش چهارمش این استش که خودکفایی و بازسازی توسعه مراکز علمی و تحقیقاتی و تمرکز و هدایت امکانات تشویق کامل همه جانبه مخترعین و مکتشفین و نیروهای متحد و متخصص است که شجاعت مبارزه با جهل را دارند و از لاک نگرش انحصاری علم به غرب و شرق به در آمده و نشان دادند که می توانند کشور را روی پای خود نگه دارند در مورد خود کار علمی و کار تو حوزه فناوریه که میگن این انحصار علم به غرب و شرق رو بشکنید. اصل پنجم در مورد برنامه‌ریزی برای رفاه مردم با این قید، اینا خیلی مهمه، اینا دیگه سیاستایی هستش که باید دنبال بشه، با این قید که هم از تنگ نظری‌ها و افرادگرایی‌ها پرهیز بشه، هم مبارزه باشه با فرهنگ مصرف. اما میگن رفاه رو جوری در جامعه بیارید که جامعه ما جامعه مصرفی نشه. برنامه‌ریزی در جهت رفاه متناسب با وضع عامه مردم توأم با حفظ شعائر و ارزش‌های کامل اسلامی و پرهیز از تنگ نظری‌ها و افرادگرایی‌ها و نیز مبارزه با فرهنگ مصرفی که بزرگترین آفت یک جامعه انقلابی است و تشویق به تولیدات داخلی و برنامه‌ریزی در جهت توسعه صادرات و گسترش مبادی صدور کالا و خروج از تکیه به صادرات نفت و نیز آزادی صادرات و واردات و به طور کلی تجارت بر اساس قانون و با نظارت دولت در نوع و قیمت. اصل ششم حفظ ایمنی و حفاظت مراکز و صنایع، چون به حال کشور باز ترس اینو داشت که دوباره تو شرایط جنگ قرار بگیریم. اصل هفتم این هستش که نیروهای مردمی رو مشارکت بدیم توی بخش‌های مختلف و انحصار رو بشکنیم توی تجارت داخلی و خارجی. اینکه افراد خاصی تو حوزه تجارت فعال باشن رو بشکنیم. اصل هشتم یه توصیه میکنن که بخشی از این مخروبه ها باشه به عنوان یه تجربه تاریخی مردم بتونن در آینده بهش نگاه بکنن. و فرمان نهمشون هم این هستش که ارزش ها و شئون اخلاقی اجتماعی باید حفظ بشه و در واقع یه صیانتی بشه از فضای اجتماعی کشور در مقابل هجمه‌هایی که بهش صورت میگیره. این فضا بود. دیگه یه سندی هم توی دوره خیلی گرمه، گرم که همه این ساختمون سیستم سرمایشیش مثل اینکه مشکل پیدا کرده دیگه، امروز رو تحمل کنیم دیگه، من هم یواش یواش تمامش میکنم. حالا عرضم به خدمت شما، این دیگه مجموعه اتفاقاتی بود که در دهه 60 عملاً از لحاظ اسناد بالادستی و مطالعات مهم و پژوهش‌های مهمی که توی سازمان برنامه رخ داده بود من خدمتتون گزارش دادم. چند تا مسئله هم داشتیم تو دهه 60 که این مسئله ها هنوز پاورجاست، یعنی تو دعواهای دهه 60 اینا این مسئله ها بود. من 10 موردش رو بهش اشاره میکنم، هنوز هم اینا مسئله هایی روی میز ماست. یعنی یکی از چالش های ما این هستش که مسئله هامون چون عمیق بهش نمیپردازیم و تو دعوای سیاسی بکش بکشی میشه که عملا این مسئله ها رو درست صورت بندی نمیتونیم بکنیم. الان تو مناظره های انتخاباتی هم احتمالا میبینید مثلا کثرت آرا چقدر زیاده و کثرت آرایی که اصلا تنافر دارن با هم و ما چون درست نمیتونیم این مسائل صورت بندی بکنیم عملا مسائل حل نمیشن و مزمن میشن، تلمبار میشن مشکلات رو هم دیگه. چند تا مسئله چالش برانگیز که تو دهه 60 رخ داد، هر کدومشون قصه مفصل داره دعوایی که توش داشتیم. اگه کسی بخواد کشور رو اداره کنه باید این مسائل رو بره عمیق بخونه، من فقط فهرستش رو میگم. یه مسئله دولتی یا خصوصی بودن اقتصاد، دوگانه دولتی یا سگانه دولتی خصوصی عمومی که تو اصل 44 هست، اینکه کجا مال دولت باشه کجا مال دولت نباشه، در اختیار بخش خصوصی باشه. خب این خیلی محل نزاع بود تو دهه 60، هنوز هم هست. مسئله نحوه مالکیت صنایع بود که صنایعی که از رژیم پهلوی آمده بود به حال بعضیا فرار کرده بودن، آدمای فاسدی بودن بالای سرشون که خب فرار کرده بودن. حدود 52 نفر رو 52 تا کارخونه بود یا 52 تا صنعت بزرگ تو کشور بود که خب صاحبانشون وابستگی داشتن با دربار و از کشور فرار کرده بودن، باید تعیین تکلیف میشد و صنایعی بودن که بدهکار بودن به بانک ها، وام گرفته بودن تو رژیم پهلوی پولشون رو پس نداده بودن. اینا باید تعیین تکلیف میشد، به چهار دسته الف و ب و جیم و دال تقسیم شده بودن، برای هر کدومشون احکامی صادر شده بود. مسئله مالکیت صنایع پیامدهایی داشت دیگه، تصمیم گیری هایی که اینجا کردن در ادامه مؤثر بود. در مورد نحوه تقریر و تعریف عدالت، عدالت اجتماعی، اینکه عدالت رو پسینی تعریف کنیم یا پیشینی. پسینی یعنی چی؟ یعنی ببینیم کشور چقدر درآمد داره، بعد بشینیم به این فکر کنیم که این درآمد چجوری توزیع کنیم. به توزیع درآمدهای ملی فکر کردن، این خودش یه نگاهه. یه نگاه داریم که عدالت رو میخواد پیشینی در موردش اظهار نظر کنه. اصلا اینکه ما فرصت‌های کشور رو چگونه در اختیار آحاد جامعه قرار بدیم، عادلانه در اختیار آحاد جامعه قرار بدیم. یعنی حالا شاید بشه بگیم عدالت با استمداد از ادبیات شیست شاید هم بشه، ولی من میخوام اگه مددی بگیرم از بحثای شیست، چی میگن؟ عدالت پس از تولید، عدالت پیش از تولید، نمیدونم یه اصطلاحی ایشون دارن، من عدالت نیست، یه چیز دیگه است. یه چنین عنوانی تو کتاب شهید سرد هست، توزیع پس از تولید، توزیع پیش از تولید. آره، این که در هر حال قبل از این اصلا فرصت ها چگونه در اختیار آحاد جامعه به صورت عادلانه قرار بگیره زیر ساخت های کشور، و اینکه به هر حال درآمد سرانه ما چگونه توزیع بشه بین بخش های آحاد جامعه. اینجا باز محل منازعه بود. مسئله بعدی نحوه تأمین منابع مالی کشور بود که خب اینم به واسطه اینکه به هر حال ما بند نفت بودیم و یه وابستگی به هر حال به نفت پیدا کردیم تو اتفاقات دهه اول انقلاب. حالا مثلا آقای صحابی معتقده که فضا و روحیه مردم ایران به گونه‌ای بود در دهه اول انقلاب که ما بتونیم به سمت حرکت‌هایی بریم که عملاً وابستگیمون به نفت کاسته بشه ازش، ولی خب این اتفاق نیفتاد و عملاً بودجه کشور خیلی وابسته به نفت شد و خب این وابستگی کماکان هم پابرجا موند و یک سنتی هم در دهه 60، سنت کسری بودجه، خب شکل گرفت که این سنت کماکان یکی از مشکلات همین مناظره های چند شب پیش هم روشن بود دیگه، به عنوان یکی از ریشه های تورم کماکان ما باهاش روبرو هستیم. یعنی دولت کسری بودجه میاره و تو این کسری، خب قبل از انقلاب کسری رو چجوری تأمین میکردن؟ استقراض خارجی. تو دهه 60 خب استقراض خارجی نداشتیم، طبیعتاً استقراض از بانک مرکزی باید صورت میگرفت و اینم خودش شد یه سنتی دیگه، سنت استقراض دولت ها از بانک مرکزی برای اینکه کسری خودشون رو برطرف بکنن، که خودش اسباب چالش های زیادی شد. یه مسئله دیگه که خب باز دهه 60 مطرح شد و هنوز هم هست و اگر این تریبون هایی که ثبت نام انتخابات میرفتن آقای عباس آخوندی نیروی انقلابی دهه 60 که الان دیگه دچار تغییر فاحش دیدگاه شده بهش اشاره کرده بود، مسئله خودکفایی بود دیگه. یعنی دو تا دیدگاه شکل گرفت در مورد خودکفایی. یه تیپی خب میگن که ما باید انقدر توی کالاهای اساسیمون به وضعیت خودکفایی برسیم که هیچ دشمنی طمع نکنه که از طریق محدودیت در واقع دستیابی ما به این کالاهای اساسی فشار سیاسی بر ما اعمال کنه. یک طیفی هم کاملا با یه استدلال هایی در مقابلش می ایستن و میگن که اصلا به صرفه نیست که ما خودکفا بشیم در کشور و باید توی بازار جهانی و بازار بین المللی عملا نیازهای خودمون رو تامین بکنیم و اصلا ایده خودکفایی ایده فریبنده‌ای، حالا توی این تریبونش میگفت دیگه عباس آخوندی همین چند روز پیش، ایده فریبنده ای هستش که ما رو محصور میکنه و تعامل ما با و ارتباطات ما رو با جهان قطع میکنه، که حرف مفت و بیارزشیه به نظرم، خیلی حرف جدی نیست. یعنی بحث زیاد میشه در موردش که اصلا معنای خودکفایی هم خودش معنای غلطی جا افتاده تو ذهنا. معنای خودکفایی تولید همه چیز در داخل نیست. معنای خودکفایی این استش که ما امکان تولید در داخل رو به نحوی داشته باشیم که به محض اینکه شرایط بر علیه ما شد در تأمین اون کالای اساسی بتونیم سریعاً این رو تأمین بکنیم. مسئله دیگه، مسئله ششمی که باز تو دهه 60 شکل گرفت، خب تعیین قیمت ارز بود که خب هنوزم محل نزاع، تک نرخی باشه چند نرخی باشه، اون موقع هم به حال این مسئله مطرح بود. نحوه قیمت گذاری و توزیع کالاها بود که دولت چقدر توش مداخله بکنه، کاملا بسپریم به بازار، خودش تو عرضه و تقاضا به هر حال به تعادل برسه، یا نه مثلا دولت خیلی مداخله کنه، که خب توش دهه 60 بیشتر مداخله سنگین دولت بود دیگه، یه کوپن میدادن دیگه به مردم و خود مردم با کوپن عملا حتی صابون و شامپو و اینا رو هم دیگه با کوپن تهیه میکردن دیگه، همه آن چیزی که حتی سیگار هم مثلا با کوپن تهیه میشد دیگه اون موقع. مثلا فرشاد مؤمنی، دکتر فرشاد مؤمنی، دکتر حسین راغفر، این تیپی که تو دانشگاه علامه مثلا هستن، یه کتاب هم نوشتن، یه کتاب پسر شهید بهشتی هم نوشته، علیرضا بهشتی، کارنامه دولت جنگ در دفاع از اتفاقات دهه 60 که چقدر شاخص ها خوب بود اینا، ولی خب در مجموع این حجم از مداخله دولت در امور و این حجم از مالکیت دولتی که ما تو دهه 60 داشتیم، خب در مجموع مذمومه دیگه. حالا خود رهبری هم در رأس همه اونا خیلی دهه 60 رو، اتفاقی که در دهه 60 افتاد رو نقد میکنن و شاید هم ریشه بسیار از چالشایی که امروز باش روبرو هستیم در کشور هم به همون برگرده. حالا ما فقط به دهه 70 و خصوصی سازی هایی که مثلا اتفاق افتاد نگاه نکنیم، بسیاری از چالش های ما اتفاقا به دولتی بودن اقتصادمون برمیگرده، که خب رهبری خیلی با اصل سیاست های کلی اصل 44 برای اینکه ما از این چالش ها عبور کنیم خیلی تاکید داره. محور هشتم، با توجه به پول کمی که اون موقع داشتند برای توزیع، مسئله الگوی تخصیص منابع بود که خب چجوری توزیعش بکنن، که تو دولت میر حسین سال 63-64 فکر کنم یه جایی شکل گرفت تحت عنوان ستاد طرح‌های دهه اول انقلاب، ستاد طرح‌های دهه انقلاب چنین چیزی، که خب طرح‌های بزرگ رو اونجا، اساسی رو اونجا عملا تدارک میدیدن. اینکه به هر حال چه بودجه اختصاص بدیم، فکر کنم طرح فولاد مبارکه، اصفهان تو همون یکی از همون طرحهای همون ستاد طرحهای دهه اول انقلاب بود، اون شورای عالی طرحهای انقلاب بود، یه چیز دیگه بود، این ستاد طرحهای دهه انقلابه. خب که خب طرحهای بزرگی که شخص در واقع نخست وزیر میخواد نظارت بکنه که محقق بشه، طرحهای زیرساختی رو، این فولاد مبارکه که الان تو اصفهان است و به حال تو فولاد واقعا حجم تولیدش بسیار بالاه، عملا زیرساختهای تأسیسش تو همین دولت دهه 60 ما رقم خورد که دیگه افتتاحش رسید به آقای هاشمی و تو اون مقطع تأسیس شد. نکته بعدی، چالش نهمی که ما تو دهه 60 داشتیم، تعارضی بود که علم اقتصاد با آموزه‌های اسلامی پیدا می‌کرد. خب این خودش دعوای زیادی رو برمی‌انگیخت و همون چالش‌هایی که عرض کردم تو کتاب تاریخ جامعه مدرسین بهش اشاره شده، بخشش به خاطر اینه. اون موقع هم خب به هر حال یک شادابی در فضای اینکه ایده‌های جدید بدیم، اول انقلاب ایده‌های جدید بدیم برای اداره کشور وجود داشت، حرف‌های جدید مطرح کنیم، کشور رو اسلامی اداره کنیم، خیلی برجسته مطرح می‌شد، خیلی هم حالا شاید هم برجسته و هم شاید هم شعاری، حالا بعضیا شعاری بعضیا هم شعاری نه، مثلا واقعا حاوی یک
پیشنهادی بودن. خب و انتقاد نسبت به این که این علم اقتصادی که باش داریم کشور رو اداره میکنیم تعارض داره با آموزهای ما، خودش محل چالش بود. این چالش هم هنوز هم ادامه داره، یعنی هنوز هم که هنوزه به هر حال یک، خب امروز ما یه نهله قدرتمند داریم، نهله قدرتمند اقتصاد اسلامی که به هر حال یه بدنه علمی از اساتید رو شکل دادن و زبان تخصصی رو هم به هر حال با قوت بیشتری نسبت به دهه اول انقلاب ازش دار، یعنی در واقع تسلط دارن، اشراف دارن. و خب با نهله های دیگر، نهله های متعارف علم اقتصاد بینشون نزاع دیگه، امروز هم کماکان این نزاع وجود داره. و چالش دهم مسئله حقوق کار و کارگر بود، حقوق کار و کارگری بود، اینکه دستمزد کارگرها چقدر باشه، که اینم هر سال شب عید ما مناقشه داریم که چجوری حقوق و دستمزد رو تعیین کنیم. این چالش هم اون موقع وجود داشت. اون موقع البته خب اینا چون کارخونه های ما صاحب نداشتن اوائل انقلاب و تعیین تکلیف نشده بودن، شوراهای کارگری عملا کارخونه ها رو اداره میکردن. بعضا میشد که مثلا رئیس رو میبردن تا دم کوره مذاب و تهدید میکردن حقوق رو میبری بالا یا نه، میاوردنش پایین، تصفیب میشد. و یعنی اوائل اینجوری بود، بعد دیگه یواش یواش. ولی خب همیشه این چالش این که بالاخره دستمزد رو چقدر تعیین کنیم، رابطه بین افزایش دستمزد با بهره‌وری که این کارگر داره چجوری باید باشه، این محل نزاع بود که امروز هم هنوز هم این مناقشه بر پابرجاست که حقوق بالا ببریم چی میشه، مثلا قیمت کالاها چقدر افزایش پیدا میکنه. خب دیدگاه های مختلف هست دیگه، مدافعی داره افزایش حقوق، مخالفی داره افزایش حقوق، و این چالش هم کماکان پابرجاست. من به 10 تا چالش اشاره کردم که در دهه اول انقلاب باش روبرو بودیم و این چالش ها هنوز هم در اداره کشور و برنامه ریزی توسعه کماکان روی میز ما قرار داره. یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد.